صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
داوود پیامبر در تشریح محبت خدا به زبانی ساده و عامیانه می‌فرماید: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتهای سبز مرا می‌خواباند و نزد آب‌های راحت مرا رهبری می‌کند. جان مرا برمی‌گرداند و به خاطر نام خود به راه‌های عدالت هدایتم می‌نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا توی خدا با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. ای کاش همه ما نیز امروز همانند داوود آنقدر به خدا اعتماد کرده باشیم که تمام مشکلات و سختی ها و ضعف ها و ترس ها و مشکلات و نگرانی های خود را تسلیم او کرده و در برکات او قرار گرفته باشیم. این دعای ما برای شماست و خدا را به خاطر اینکه این امکانات را برای انسان عطا کرده تا همانند فرزندی که به نزد پدر مهربانش بیاید و امروز نیز من و شما بتوانیم با او صحبت کنیم، شکر و سپاس گفته و امیدوارم که فیض و محبت خدا را در این ساعت در زندگی خود ملاحظه کنید. مطالعه و بررسی کتاب دوم پادشاهان، دوازدهمین قسمت از تورات مقدس. برنامه از صدای انجیل. شنوندگان عزیز، یاران با وفا و شیفتگان خدا، درود بر شما. از اینکه یک بار دیگر خداوند مهربان این فرصت را عطا کرده تا از کلام مقدسش آیات را برای شما بخوانیم، او را حمد و ثنا گفته و دعا می کنم که همه ما در این ساعت از آیات مقدس فیض برده و حضور او را در قلب خودمون احساس کنیم. تاریخ پر از درس های زندگی است و علل خصوص تاریخ قوم بنی اسرائیل، زیرا در تاریخ این قوم خدا به نحو خاصی با بشر سخن فرموده و با فرستادن انبیا و پیامبران خود آدمی را در مراحل مختلف از زندگی و در مواقعی که مشکلات و اتفاقات عجیبی پیش میاد رهبری و هدایت کرده است. در تاریخ سیاسی اسرائیل که در کتاب‌های سموئیل و پادشاهان و تواریخ ایام برای ما به ثبت رسیده است، از این نمونه ها بسیار است که چگونه خدا یکتا در سختی ها بندگان خود را هدایت می کند. و در برنامه این ساعت که به کتاب دوم پادشاهان توجه می کنیم و از فصل 11 توجه خود را به کلام خدا معطوف می داریم، به چند نمونه اشاره خواهیم کرد. کشور اسرائیل به خاطر شرارت های بسیار خودشون و بر اثر طغیان از دستور مقدس تورات و شریعت به دو قسمت تجزیه شده بود. قسمت شما را اسرائیل و قسمت جنوب را یهودا می خواندند. پایتخت شمال سامره بود و پایتخت جنوب اورشلیم. یکی از شریرترین پادشاه اسرائیل آخاب و همسرش ایزابل بودند که بت پرستی و زنا را در اسرائیل رواج داده بودند. آنان صاحب دختری بودند به اسم اتلیا که به ازدواج پادشاه جنوب در یهودا در آمده بود. پس از سالهای سال پسر اتلیا پادشاه یهودا می گردند و اتلیا به عنوان ملک مادر در اورشلیم حکمرانی می کرد. وقتی او شنید که خدا پرستان قوم خیشان او را که بت پرست بودند در اسرائیل نابود کرده، به قصد انتقام و با حیله و مکر موفق میشه که تمام اعضای خاندان سلطنتی جنوب یعنی یهودا را که مؤمن و خدا پرست بودند به قتل برسونه و مقام پادشاهی یهودا را نصیب خود بکنه و به طریقی در حقیقت انتقام از خدا پرستان بگیرد، از کسانی که بر علیه بت پرستی قیام کرده و پدر و مادر او را از بین بردند. در چنین حالت و روحیه شریرانه آیات فصل 11 هم نقشه پلید او را برای ما بیان می کند و نشان می داد که چگونه انسانهایی که تسلیم اهریمن باشند چه خیانت ها و شرارت های عجیبی می کنند. می فرماید و چون اتیلیا مادر اخزیا دید که پسرش مرده است، او برخاست و تمامی خانواده سلطنت را هلاک ساخت. اما یهوشبع دختر یورام پادشاه که خواهر اخزیا بود، یوآش پسر اخزیا را گرفت و او را از میان پسران پادشاه که کشته شدند دزدیده و او را با دایه‌اش در اتاق خوابگاه از اتلیا پنهان کرد و او کشته نشد. به زبان دیگر، در بین این کشتارها یهوشبع یکی از پسران پادشاه سابق را که کودک خردسالی بود می‌دزده تا از دست مادر شریرش نجات بدهد و موفق میشه او را با دایه‌اش پنهان کند. اتیلیا وقتی خیال کرد که تمام اعضای خانواده سلطنت را از بین برده و دیگه وارثی نیست، خود رسماً به عنوان ملکه مادر به سلطنت کردن در یهودا می‌پردازد. 6 سال تمام بدون اینکه بداند نسلی از پادشاه سابق زنده است بر اسرائیل و یهودیه حکمرانی می کند و در اورشلیم با خیال راحت تمام قدرت را به دست می گیرد. شرارت های بسیاری انجام می دهد. ولی در سال 7 بود که رئیس کهنه یا مرجع تقلید و شفاعت یهودیان افرادی را دور خود جمع می کند تا سلطنت را به کودکی که پنهان بود منتقل سازد و قوم یهود را از شر این زن فاسد و حاکم شریر برهاند. آیه 4 می فرماید و در سال 7 یهویادا فرستاده یوزباشی های کرتیان و شاطران را طلبیده ایشان را نزد خود به خانه خداوند آورده با ایشان عهد بست و به ایشان در خانه خداوند قسم داد و پسر پادشاه را به ایشان نشان داد. میگه وقتی یوآش 7 ساله شد، رئیس کهنه افرادی را نزد رؤسا و ابای یهودا میفرسته و هر وقتی که آنون را دور خودش جمع کرد به آنها اطلاع ده که برخلاف آنچه که تا به حال خیال میکردند از شاه سابق پسری باقی مانده که هنوز زنده است ولی فقط 7 سال داره و او را تا به حال از دست اتلیای شریر حفظ کردند و سپس آنها را قسم به خدا یکتا میدهد که این راز را فاش نسازند، زیرا اگر اتلیا بفهمد آن وقت همه از بین خواهند رفت. و در ثانی از آنان میخواد که حق وراثت را به این کودک تحویل بدهند و با پشتیبانی از این کودک حق را به حقدار برسانند و سپس نقشه‌ای که ترک کرده است تا کودک را به مقام شاهی برسونه و سلطنت را به دست بگیره براشون آشکار میکنه. میفرماید کاری که باید بکنید این است: یک سلس شما که در سبت داخل میشوید به دیدبانی خانه پادشاه مشغول باشید و سلس دیگر به دروازه سور و سلس دیگر به دروازه‌ای که پشت شاطران است حاضر باشید و خانه را دیدبانی نمایید تا کسی داخل نشود. و 2 دسته شما یعنی جمیع آنان که در روز سبت بیرون میروید خانه خداوند را نزد پادشاه دیدبانی نمایید. مرجع تقلید یهود رهبران را برای حفاظت جان کودک برمی‌گزیند و نقشه‌ای را که ترک کرده است آماده اجرا نموده و ماموران را که اسلحه همراه داشتند در جای حساس در مقر خانه پادشاه و عبادتگاه یا همان هیکلی که سلیمان نبی بنا کرده بود قرار می‌دهد تا اتلیای شریر را از مقامش برکنار کرده و اگر قصد کند که کودک را بکشه بتوانن او را از پای در بیاورن. می فرماید و هر یکی از شاطران سلاح خود را به دست گرفته از طرف راست خانه تا طرف چپ خانه به پهلوی مذبح و به پهلوی خانه‌ای که به اطراف پادشاه بود ایستادن. آنگاه پسر پادشاه را بیرون آورده تاج بر سرش گذاشت و شهادت را به او داد و او را به پادشاهی در برابر مردم نصب کرده مست نمودند و دستک زده گفتند پادشاه زنده باد، پادشاه زنده باد. و چون اتیلیا آواز شاطران و قوم را شنید نزد قوم به خانه خداوند داخل شد و دید که اینک پادشاه بر حسب عادت نزد ستون ایستاده و سروران و کرانا نوازان نزد پادشاه بودند و تمامی قوم شادی می کردن. اتیلیا لباس خود را دریده صدا زده گفت که خیانت، خیانت. و یهویادا کاهن یوزباشی ها را امر فرمود که ایشان را گفت او را از میان صفا بیرون کنید و هر که از عقب او برود به شمشیر کشته شود، زیرا کاهن فرموده بود که در خانه خداوند کشته نگردد. پس او را راه دادن و از رایی که اسبان به خانه پادشاه می آمدن رفت و در آنجا کشته شد. با مرگ اتیلیا سرزمین یهودا از شر یکی از ظالمترین و بدترین رهبر آزاد می شود و به راستی که آن روز روز شادی و روز آزادی ملت یهود محسوب می شود، زیرا که یوآش یعنی آن کودک جوان از همان ابتدا ترس خدا در قلبش بود و با کمک و هدایت مردان خدا موفق می شود که سرزمین یهود را دوباره به سوی خدا پرستی هدایت کند و مردم به سوی خدا توجه نمایند. از آیه 17 الی آخر فصل 11 هم در باره اولین حرکت جمعی قوم به سوی خدا سخن می راند و یا اولین بیداری روحانی. یک انقلاب روحانی در بین مردم یهودا به وقوع می پیوندد و آدمیان سعی می کنند با تمام قدرت و کوشش خودشون هر نوع بت پرستی رو از خودشون دور کرده و تماماً توجه خود را به خدا یکتا معطوف سازند. می فرماید و یهویادا در میان خداوند و پادشاه و قوم عهد بست تا قوم خداوند باشند، یعنی مطیع خداوند باشند، و همچنین در میان پادشاه و قوم یعنی رئیس کهنه یا مرجع تقلید یهود با مردم عهد بست که از این پس فقط و فقط به سوی خدا باید توجه کنند، باید از شرارت دست بردارن، بت پرستی رو از خودشون دور کنن و همچنین با پادشاه جوان که فقط 7 سال داشت عهد می‌بنده که او باید از خدا و کلام شریعت پیروی کنه. وقتی مردم سوگن یاد کردن که از تورات خدا پیروی کنن، عملاً شروع به اثبات سوگند خود می‌کنن، عملاً سوگند خود را به اثبات می‌رسونن. و آیه 18 هم بیان کننده وفاداری قوم است، میگوید و تمامی قوم به خانه بعل رفته آن را منهدم ساختند و مذبحایش و تماثیلش را خورد و در هم شکستند و کاهنان بعل را روی مذبح کشتند و کاهنان و ناظران بر خانه خداوند گماشت و تمامی قوم شادی کردند و شهر آرامی یافت و چون یوآش پادشاه شد 7 ساله بود. بله دوستان عزیز، قوم میرن عملاً ایمان خود رو آشکار میکنن، میرن خونه بتکده ها و هر بتی را پیدا کردن نابود میکنن و مسئولین و یا رهبران بت پرستان را هم از بین میبرن و بدین وسیله کشور یهودا که میرفت مانند اسرائیل بت پرست بشه، خداوند آنها را نجات میده و مردم با بیداری روحانی دوباره به سوی خدا توجه میکنن. از فصل 12 هم درباره سلطنت یهوآش در یهودیه سخن میرانه و اگرچه یهوآش پادشاه بود ولی در حقیقت متوجه میشویم که رهبران مذهبی یهود مخصوصا یهویادا بود که او را در امور حکومت یاری می‌داد، زیرا به هر حال او نوجوانی بیش نبود. اگر نگاه اجمالی به تاریخ قوم بنی اسرائیل مخصوصا در این دوره بیاندازیم، متوجه می‌شویم که مجموعاً 19 پادشاه در قسمت شمال یا اسرائیل که پایتخت آن سامره بود حکومت کردند. و دوستان عزیز، هیچ یک از این 19 پادشاهان شایسته لقب خوب رو نداشتند. همه‌شون در نظر خداوند شرارت بسیار ورزیدند. همه‌شون در پی بت‌پرستی رفتند و مرتکب اعمال بسیار ناشایست گردیدند. همه‌شون مردم رو تشویق می‌کردند که اهمیتی به خدا یکتا ندن، دنیوی بشن، همانند سایر امت‌های بت‌پرست بشن. همه‌شون در نظر خدا شرارت کردند. در این ایام بود که در شمال اسرائیل اسم خدا دیگه از قلب‌های مردم دور شده بود. و در نتیجه از برکات و فیض الهی نیز محروم شدند. اما در قسمت جنوبی یعنی یهودا مجموعاً 20 پادشاه حکمرانی کردند که میتوان گفت بیش از نیمی از این فرمانروایان ترس خدا را لاقل در قلب خود داشتند و پادشاهان خوبی برای یهودا بودند. و 5 پادشاه مافوق همین بودند که بیش از بیش اشتیاق این رو داشتن که قوم بنی اسرائیل رو به سوی خدا یکتا هدایت کنن و کشور را مطابق قانون خدا، مطابق قانون تورات اداره نماین. در نتیجه آنها موفق شدن که شعله آتش عشق به خدا را در قلب‌های بسیاری از مردم جنوب در یهودا همچنان مشتعل نگاه بدارن و این سبب شد که انقلاب روحانی که ثمرات شایسته و نیکویی داره در زندگی مردم به وجود بیاد و صلح و صفا در این مملکت به وجود بیاد. یهودا برای مدت مدیدی به خاطر همین پادشاهان نیکو در برکات خدا قرار گرفت. و ای عزیزان، این به ما نشان می‌دهد که هر وقت قلب‌های مردم به سوی خداوند مایل بگردد، هر وقت بیداری روحانی و اشتیاق شناخت خدا و تمایل به خداوند در قلب‌ها باشه، شادی جدیدی همراه با برکات جدید و فیض عظیم خدا نصیب ما می شود. و نه فقط آن، بلکه روح و جانمون تازه میشه. صلح از جانب خداست. البته دوستان عزیز، زمانی ما می توانیم اون رو داشته باشیم که حقیقتاً در راه راستی و طریق خدا باشیم، نه اینکه در راه هر مذهبی باشیم. زیرا همونطور که خدا یکی است، راهش هم یکیه و امکان نداره که این شادی و تسلی و آرامی حقیقی که از خدا سرچشمه میگیرد در مذاهب دیگه یافت بشه. فقط آنان که حقیقتاً از خدا پیروی میکنن از این صلح و نعمت و شادی و آرامش الهی برخوردار هستند. میگوید یهوآش وقتی پادشاه میشود 7 ساله بود و 40 سال سلطنت میکند. بدون شک او یکی از آن برگزیدگان خاص خدا بود. در سال 7 بیهو یهوآش پادشاه شد و 40 سال در اورشلیم پادشاهی کرد و اسم مادرش زیبه از بیرشبع بود و یهوآش آنچه را در نظر خداوند پسند بود در تمام روزهایی که یهویادا کاهن بود و او را تعلیم میداد به جا می آورد، مگر اینکه مکانهای بلند برداشته نشد و قوم هنوز در مکانهای بلند قربانی می گذارندن و بخور می سوزانیدن. و یهوآش به کاهنان گفت تمام نقره موقوفاتی که به خانه خداوند آورده می شود، یعنی نقره رایج و نقره هر کس بر حسب نفوسی که برای او مقرر شده و همچنین هر نقره‌ای که در دل کسی خدا بگذارد، آن را به خانه خداوند بیاورد و کاهنان آن را نزد خود بگیرند، هر کس از آشنای خود، و ایشان خرابی های خانه را هر جا که در آنجا پیدا می کنند تعمیر کنند. دوستان عزیز، در اینجا یهوآش دستور می دهد که عبادتگاه خدا را از نو تعمیر کنند. در آیه 1 اگر دقت کرده باشید، اسم مادر یهوآش را ذکر می کنه. دلیل آن اهمیت تربیتی است که به وسیله مادر انجام شده و مقام او را در اینجا مورد تقدیر قرار می دهد. یهوآش از کلام خدا تعلیم گرفت و مطابق آن عمل می‌کرد و در نتیجه کشور او در صلح و ثبات و نعمات الهی قرار گرفت و برکت خدا آشکار بود. با این وجود متوجه می‌شویم که همه مردم قلباً و از روی اشتیاق به طرف خدا روی نیاوردند، هرچند ظاهرن این کار را کرده بودن، اما عملاً همهشون در اطاعت از کلام خدا قفلت می‌ورزیدن. به زبان دیگر در میان تمام سیب‌های خود خوب بعضی سیب‌هایی بودن که گندیده بودن و مسلماً این سیب‌ها بقیه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهن. مقصود آیه سه که گروهی در جاهای بلند یا تپه‌ها و مکان‌های بلند عبادت می‌کردن اشاره به همین موضوع است، زیرا آنان می‌بایستی در اورشلیم و در خانه عبادتگاه قربانی کنند و مکان‌های بلند یک رسمی بود که از بت پرستان گرفته شده بود. در آیه 4 نشان می‌دهد که عبادتگاه بر اثر بی‌توجهی نه فقط رو به خرابی نهاده بود، بلکه خزانه آن نیز خالی بود. پس یهوآش امر می‌کند که مردم مطابق کلام خدا 10 از اموال را به عبادتگاه بدهند، و اگر کسی احساس می‌کند که خدا او را هدایت کرده و یا با او سخن گفته که بیشتر بدهد، این کار را بکنه تا بتوانند مخارج تعمیر یگان عبادتگاه مقدس، آنم به اسم خدا یکتا، در آن زمان را در این عالم بپردازند. یهوآش امر می‌کند که رؤسای مذهبی عبادتگاه را تعمیر نمایند، ولی در آیات بعد می‌بینیم که آنها این کار را نمی‌کنند. می‌فرماید و یهوآش پادشاه کاهنان را خواند، به ایشان گفت که خرابی‌های خانه خدا را چرا تعمیر نکرده اید؟ پس الان دیگر نقره از آشنایان نگیرید. و کاهنان راضی شدند که نه نقره از قوم بگیرند و نه خرابی‌های خانه را تعمیر نمایند. در این اثنا پادشاه سوریه به طرف شهر جت می‌رود و آن را تسخیر می‌کند و بعد از آن متوجه شهر اورشلیم میشه و یهودیه را مورد حمله قرار میدهد. یهوآش برای اینکه جنگی پیش نیاد و کشتار نشه، سعی میکنه سر پادشاه سوریه را گرم کنه و اون را دعوت میکنه که وارد شهر اورشلیم بشه و اموال عبادتگاه و طلا و نقره های بسیاری را به پادشاه سوریه میده. پادشاه سوریه وقتی میبینه که به قول معروف جیبش پر شده از طلا و نقره، شهر را ترک میکنه و کسی را نمیکشه و پادشاه سوریه از اورشلیم دور میشه. پس از این واقعه از آیه 20 ما درباره مرگ این پادشاه استثنایی، پادشاه بسیار نیکو، سخن میراند و تشریح میکند که چگونه به وسیله فتنه‌ای که خادمانش بر علیه او چیده بودند کشته میشود. پس یهوآش را در شهر داوود یا اورشلیم دفن میکنند. یهودا یکی از بهترین پادشاهان خود را از دست میدهد و پسرش جانشین او میشود. دوستان عزیز، ما درباره این پادشاه و پادشاهان دیگر که عامل رشد روحانی مردم اسرائیل گردیدن در کتاب تواریخ ایام بیشتر براتون خواهیم خوان و اطلاعات بیشتری در این مورد خدمتتون عرض خواهیم کرد. پس اجازه میخوام توجه خود را به دنباله آیات مبذول کنم و در مورد پادشاهان دیگر نیز به طور خلاصه صحبتی تقدیمتون کنم. عرض کنم که فصل 13 درباره آخرین پیام الیشای نبی صحبت میکنه. منتها شاید برای بعضی از شما اسامی پادشاهان و یا رؤسایی که در این تورات و علل خصوص در این فصل ذکر گردیده چندان روشن نباشه و شاید هم به آن اهمیت ندهید. پس اجازه میخوام که اسامی پادشاهان و انبیا این دوره که دوره تجزیه ملت اسرائیل نیز محسوب میشه به عرضتون برسونم، چون همونطوری که میدانید وقتی که کلام خدا رو میخونیم این اسامی بسیار مهم هستن. قبلا خدمتتون عرض کردم که پس از مرگ سلیمان امپراتوری اسرائیل به 2 تجزیه میشه. قسمت شمال را اسرائیل و قسمت جنوب یعنی یهودا نام میگیره. این امر در سال 931 قبل از میلاد مسیح یعنی تقریبا 3000 سال پیش به وقوع میپیونده. در قسمت جنوب یا یهودا راهوب 17 سال پادشاهی میکنه. بعد پسرش ابیا که 3 حکمرانی نمود. این 2 پادشاه بسیار شریر بودن، ولی آسا که فرزند ابیا بود پادشاه خداپرست بود و مدت 41 سال حکمرانی میکند. بعد از او یهوشافت حکمرانی میکنه و که البته او پادشاه بسیار نیکوی بود. یهورام و آخاز و اتلیا نیز حکمرانی کردن تا اینکه یهوآش به مقام سلطنت میرسه و 40 سال بر اسرائیل حکمرانی میکنه و همونطوری که میدونید اون پادشاه بسیار نیکو بود و در زمان اون نیز یوئیل نبی ظهور میکنه و خدا او را برای مقاصد خاص خودش و برای هدایت مردم به کار می‌برد. در سال 740 قبل از میلاد مسیح، یوتام پادشاه یهودا و اورشلیم میشه که خداپرست و مرد صادقی بود. در دوره او میکای نبی از جانب خداوند ظهور میکنه و کلام خدا را به سمع مردم میرسونه. در سالهای 687 الی 408، یعنی در طول حدود 80 سال از زمان منسی تا یهوآخاز، خداوند 4 نبی دیگر برای یهودا میفرستد که عبارتند از ناهوم نبی، حبقوق نبی، سفنای نبی و ارمیای نبی. این اسامی پادشاهان و پیامبران قسمت جنوبی یا یهودا بودند، و ما در قسمت شمالی اولین پادشاه رهوبام بود که بر علیه سلیمان قیام کرده و به مقام سلطنت میرسد، و نبی که خدا برای آنان میفرسته در آن زمان الیا یا الیاس نبی بود. حدود 100 سال پس از آن، یعنی در زمان آهاب، خدا الیشه نبی و سپس ملاکی نبی رو میفرسته. در زمان یهوآش یونس نبی و آموس و هوشه نبی فرستاده میشوند، و همونطوری که عرض کردم هیچ یک از پادشاهانی که در قسمت شمال یعنی اسرائیل بودن خدا پرست نبودن. حتی وقتی که این پیامبران خدا با معجزاتشون کوشش تمام کردن که مردم و پادشاهان را به سوی خدا هدایت کنن، این فرماندهان خودخواه به خاطر اینکه جیب خودشونو پر کنن، گناهانشون رو در نظر مردم بد جلوه ندن، مرتکب شرارت‌های بسیار میشن و گناه را علل خصوص بت پرستی رو یک امر عادی در میان مردم میگذارن و مردم رو تشویق میکنن که بت بپرستن. در نتیجه خداوند نیز آنان را داوری میکنه و به خاطر شرارتشون بلای بسیار سختی رو به سرشون میآورد. باید پذیرفت که دوستان، تنبیهی که خدا میفرستاد در حقیقت در این تنبیه اگرچه مشکل و سخت بود و به قول معروف دردآور بود، ولی یک نوع دعوت الهی از مردم شریر به توبه نیز بود. اما متاسفانه مردم چشمان خود را نسبت به لطف خدا مخصوصا در مشکلات بسته بودند، و چون صاحب معرفت روحانی نبودند نتونستند دست پرمهر خدا حتی در سختی ها ببینند. ولی خدا را شکر که در قسمت جنوب یعنی یهودا لاقل 10 پادشاه چشم به خدا داشتند. آنها می توانستند لطف خدا را، محبت خدا را حتی در موقعی که خدا آنها را تنبیه میکنه ببینند. آنها از نعمت خدا بهره مند شدند و بدین وسیله خداوند عملا نشان داده که راز یافتن عطایای آسمانی و نعمات مقدس او در اطاعت از کلام اوست. و دوستان عزیز، این رازی است که امروز نیز صدق میکند. اگر من و شما نیز در کلام خدا باشیم، مطیع کلام خدا باشیم، از کلام خدا پیروی کنیم، عطایای خدا را نصیب خود میکنیم. برای همین است که عیسی مسیح میفرماید در من بمانید و من در شما، تا میوه بسیار بیاورید. در کلام من بمانید تا میوه بسیار بیاورید. خدا یکتا مدد فرماید که ما از کلام خداوند اطاعت کنیم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.